درست گفتی. دیگه چی بچه؟
مادر جان، کتابچه رسامی من چارگوش است.
آفرین بچه.
کتابای پدر جانم چارگوش است.
نام خدایتا.
فامید و مادر جان، فرش های میمان خانه هم چارگوش است.
درست است. آفرین مریم جان، خیلی از اشیا و سامانا چارگوش هستن. یعنی اگر شما اول یک چارگوش بکشین، میتونین با کم تغییر و یک کم رنگامیزی یک رسامی مقبول بکشین. چطور است علی جان؟
من یخچال ما را رسامی کنم.
خوب است.
مادر جان، سعی کنه تلویزیون هم چارگوش است. من تلویزیون رسامی میکنم.
خیلی عالی است.
مسابقه بتیم؟
خود تو از مکد رسامیت بهتر است.
دختر، مسابقه بتی جان مادر. نه ترس مریم.
میخوای که من یک چیز سخت‌تر رسامی کنم؟
هر کسی هر چیزی که خوش داره و میتونه و تواناییش داره رسامی کنه. باز ببینم که از کدامتان بهتر است.
من کوشش خودم میکنم مادر جان.
آفرین به تو جان مادر. این درست است. هر کس که تلاش کنه مطمئن باش که موفقم میشه. حالا هم برین ببینم که چیکار میکنین. هر وقتم که رسامیتان خلاص شد باز پیش ما بیارین که ما برتان نمره بتون. خوب است؟
خوب است. چشم. بخی بریم مریم که دیر نشه. بخی.
نازنینه خاله، امیدوار هستم که تا اینجای برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. خب اجازه بدین که براتان یک پیامک بخونم. بچه خوب سعید جان 10 ساله از شهر زیبای هرات نوشته کرده که سلام خاله جان، من سال قبل به خاطری که اول نمره صنف شدم یک بایسکل مقبول جایزه گرفتم. پدر جانم برم خرید. ما میخواییم که بیشتر درس بخونم تا پدر جانم و مادر جانم خوشحال بسازم. به 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 این بچه خوب و نازنین. سعید جان، همه پدر و مادر رو دوست دارن که بچهشان، دخترشان خوب درس بخونن تا بر آینده کشورشان یک فرد مفید باشن، آدمای موفقی باشن. انشالله که خودتم با تلاش کردن و درس خواندن یک انسان موفق میشی جان خاله. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی.
اینجا رادیو دریست. برنامه خودت شاپرک.
چون فرصت داریم میخواییم نام چند تا از شما اطفال نازنینی که بر برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کردین بگویم. زهرا جان نازنین گفته که من خیلی برنامه شما را دوست دارم. خاله جان زنده باشی، تشکر میکنیم از خودت. اما ویدا جان هم بر ما پیامک روان کرده و گفته که نام مرا هم در برنامه بگوین خاله جان. بچشم عزیز خاله، تشکر از پیامت. محمد جان نازنین هم بر ما پیامک ارسال کردن و گفتن که صبحتان بخیر باشه خاله جان. زنده باشی الهی جان خاله، صبح تو هم بخیر باشم. یک دوست عزیز ما که نام خودشان را بر ما نگفته اما 4 شماره آخرش 48 41 است گفته که من بسیار برنامه شاپرک دوست دارم خاله جان. زنده باشی عزیز خاله، ما هم تو و همه دوستای نازنینی که با برنامه شاپرک همراه هستن خیلی خیلی دوست داریم. تشکر میکنیم از همه شما اطفال قند که بر برنامه خودتان پیامک روان میکنید. نازنینه خاله، فرصت امروز ما به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. مراقب خودتان باشین. با من خدا.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. معاون رئیس کابینه طالبان از کارکرده رسانه های غربی در قبال مسائل افغانستان انتقاد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس کابینه طالبان، روز یکشنبه در دیدار با علمای سه کشور اسلامی مصر، فلسطین و سودان با انتقاد از کارکرد رسانه‌های غربی در قبال مسائل افغانستان تصریح کرد. این رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان ارائه می‌کنند. ملا برادر از کشورهای اسلامی خواست تصویر درستی از وضعیت واقعی افغانستان به مسلمانان جهان نشان دهند. محمد الصغیر، رئیس هیئت علمای کشورهای یاد شده، نیز در این دیدار با تبریک به ملت افغانستان به خاطر خروج نیروهای خارجی از این کشور افسود که این پیروزی نه تنها برای افغانستان بلکه برای امت اسلامی یک افتخار است. پیش از این هم هیئت علمای مصر، سودان و فلسطین با سراج الدین حقانی وزیر داخله و مولوی ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی طالبان دیدار و درباره مسائل جهان اسلام و ضرورت وحدت و همبستگی مسلمانان دیدار و گفتگو کرده بود. افزایش بهای نفت و گاز در فصل زمستان بار دیگر برای شهروندان کابل پایتخت افغانستان مشکل ساز شد. این در حالی است که مسئولین میگویند با رسیدن سوخت‌های وارداتی از روسیه مشکل افزایش بهای مواد سوختی رفع خواهد شد. شماری از شهروندان کابلی روز یکشنبه با گلایه از افزایش قیمت نفت و گاز مایع در روزهای اخیر از مسئولین حکومت طالبان خواستند با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی فرآورده‌های نفتی در زمینه کاهش بهای نفت در بازارهای داخلی تلاش کنند. محمد سالم از شهروندان کابلی در مصاحبه با تولونیوز گفت که بی‌توجهی به افزایش بهای سوخت وضعیت زندگی اکثریت شهروندان را با مخاطره روبرو می‌کند. زکی شهروند دیگر کابلی گفت که قشر ضعیف توان خرید مواد سوختی با قیمت‌های بالا را ندارند و به همین دلیل حکومت باید با حمایت از این قشر از هر راه ممکن برای کاهش قیمت‌ها تلاش کند. در همین حال آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت با واردات فراورده‌های نفتی به کشور در آینده نزدیک قیمت این فراورده‌ها روند کاهشی خواهد یافت. قطع کمک‌های سازمان ملل به افغانستان، عنوان گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل است که دعوت می‌کنم بشنوید.
مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از متوقف شدن پروازهایی که در آن هر هفته 40 میلیون دلار به کابل می‌رسید خبر می‌دهد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که در صورتی که حکومت طالبان محدودیت بر کار زنان را در ادارات غیر دولتی لغو نکند، نهادهای تحت حمایت سازمان ملل نمی‌توانند کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان ادامه دهند. آقای گریفیتس در مصاحبه‌ای گفته است با اقدامات اخیر حکومت طالبان علیه بانوان افغان، پروازهای سازمان ملل متحد که کمک‌های نقدی را برای کمک به مردم افغانستان انتقال می‌داد، متوقف شده است. عبدالله احمدی فعال حقوق بشر در این باره می‌گوید.
قطع کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان که می‌تونه فشار روی مردم فقیر بیشتر بکنه تا اینکه فشار روی طالبان بیاید، به نظر من سازمان ملل متحد به خاطر فشار بیشتر روی طالبان باید اقدامات عملی و جدی را که مستقیما روی گروه فشار میاره رو دست بگیره، مثل کمک شورای امنیت و بعضی تحریم‌ها علیه سران طالبان.
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است که حکومت طالبان از تعهدات خود برای حقوق زنان پس از رسیدن به قدرت عقب نشینی کردند و گفته است که به زودی به کابل سفر خواهد کرد و در این باره با مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو خواهد داشت. در همین حال فیصل یقین آگاه مسائل اقتصادی میگوید قطع کمک ها پیامدهای بد اقتصادی برای مردم افغانستان با ویژه زنان و کودکان خواهد داشت.
و قطع این کمک های خارجی، قطع و قطع شدن این ارز، آمدن ارزهای خارجی به افغانستان بسیار تبعات سخت و بد اقتصادی برای مردم افغانستان، بخصوص برای قشر به حساب آسیب پذیر که عبارت از زنان و طبقه فقیر و کودکان افغانستان می باشد.
بر اساس گزارش ها بانک مرکزی هم قطع کمک های نقدی هفتوار را به کابل تایید کرده است. این اقدام سازمان ملل متحد در حالی است که مقامات حکومت طالبان اخیراً اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی کار بانوان در ادارات غیر دولتی ممنوع است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ترکیه در نخستین روزهای سال 2023 1028 پناهجو را از این کشور اخراج کرده است. دولت ترکیه با وجود توافق با اتحادیه اروپا در خصوص اسکان مهاجران در خاک خود و جلوگیری از ورود آنان به سرحدات اروپا، به خاطر بحران اقتصادی داخلی روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران را همچنان دنبال می‌کند. اداره کل مهاجرت ترکیه روز یکشنبه در گزارش اعلام کرد در مجموع 20497 مهاجر غیرقانونی در مراکز نگهداری برای بازگشت به کشورهای خود همچنان به سر می‌برند. بر اساس این گزارش دولت ترکیه حدود 124441 مهاجر را که از آنها به اون مهاجران غیرقانونی یاد کرده در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مقامات ارشد ترکیه هم بارها گفتند این کشور هیچ گونه تعهدی برای پناهگاه امن برای پناهجویان افغان ندارد. ترکیه یک نقطه ترانزیت مهم برای پناهجویان است که سعی در ورود به اروپا برای شروع زندگی جدید دارند. در سالهای اخیر هزاران پناهجو به دنبال یک زندگی بهتر در شرق و شمال اروپا سفر کوتاه اما پرخطر در دریای اژه را به جان خریدند. صدها تن از این پناهجویان در پی واژگونی یا غرق شدن قایق‌هایشان جان باختند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه یکشنبه شب در تماس تلفنی در خصوص آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات سوریه و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. طرفین در این گفتگو بر عزم و اراده جدی مقامات عالی دو کشور بر انکشاف بیش از پیش روابط دو جانبه در ابعاد مختلف تاکید کردند. وزیر خارجه سوریه در این گفتگو از نقش سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و کمک به حل و فصل سیاسی بحران این کشور از جمله در روند آستانه تقدیر و تشکر و بر ضرورت تداوم نقش آفرینی ایران در هر گونه ابتکار سیاسی تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سخنان سخیف رئیس جمهوری آمریکا که همه کشورهای جهان را به وسیله شلوار آمریکایی‌ها تشبیه کرده بود گفت که افکار نژادپرستانه در گفتار مدعیان حقوق بشر موج می‌زند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به گاف‌های کلامیش معروف است در سخنرانی 4 جنوری خود در کنتاکی سالادی از کلمات را به خورد مخاطبان داد. بایدن 80 ساله در سخنان خود با تعریف کردن از موفقیتش در تصویب بودجه زیرساختی و اهمیت همکاری دو حزبی با میچ مک‌کانل رهبر اقلیت سنا گفت بهترین روزهای ما پیش رو قرار دارد نه پشت سر ما. وی در ادامه با بیان این که به بیش از 140 کشور در سراسر جهان سفر کردم گفت عبارتی از محله قدیمی را به شکل متفاوت بازگو می کنم. بقیه کشورهای جهان وصله روی شلوار جین ما نیستند. اگر ما بخواهیم کاری را که باید انجام شود انجام دهیم. ناصر کنعانی یک شنبه شب در این توییت افسود که جو بایدن همه کشورها را وصله شلوار جین آمریکایی می خواند. وی نوشت جوزف بوریل نیست اروپا را باغ و بقیه دنیا را جنگل می داند. کنانی ادامه داد افکار نژادپرستانه در گفتار مدعیان حقوق بشر موج می زند. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد رفتار مستکبرانه آنها نسبت به دیگر کشورها و ملتهای جهان ترجمه عملی همین افکار و گفتار است. سپاسگزارم با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. خدا نگهدار.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد. به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند. زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. کسی شبی ز شما زنده یاد خواهد گفت بر این غریب هزار آرزو به دل مانده. این بیت از شاعر معاصر افغانستان فضل الله زرکوب است، کسی که اینک باید به او زنده یاد بگوییم که در همین روز شنبه گذشته در دیار غربت چشم از جهان پوشید. شاعری که هم نقش پیشکسوتی داشت و هم نقش معلمی، برای بسیاری از شاعران جوانتر از خود، از خانواده ادب پرور و اهل علم. فضل‌الله زرکوب در سال 1333 به دنیا آمد. پدر او مرحوم حبیب‌الله بهشتی مردی اهل فضل بود و فرزندانش فضل‌الله زرکوب و نورالله وسوق نیز هر کدام در عرصه علم، ادب و سیاست چهره شاخص یافتند. وسوق اهل سیاست بود و زرکوب هم به ادبیات پناه برد. اما فضل‌الله زرکوب از جوانی به حلقه‌های ادبی پیوست و در هرات با نشریه اتفاق اسلام همکاری می کرد. در انجمنهای ادبی حضور می یافت و بالاخره تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل تا مقطع لیسانس ادامه داد. پس از آن بر اثر ناملایماتی که بر کشور حاکم شد به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد و در شهر مشهد هم تحصیلات را پی گرفت و هم به سرایش شعر ادامه داد. زرکوب از معدود تحصیل کردگان آن نسل مهاجر در دانشگاه های ایران است. او تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کرد و پایان نامش را با موضوع شعر مقاومت افغانستان به فرجام رساند و به این ترتیب با ذخیره از ذوق ادبی و دانش آکادمیک به خدمت به جامعه ادبی مهاجر مشغول شد. در آن سالها انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان به همت استاد مرحوم براتعلی فدایی هروی و بعضی شاگردان و دوستان ایشان در مشهد تشکیل شده بود و این اولین انجمن فعال و متشکل از شاعران مهاجر بود. فضل‌الله زرکوب از فعالان این انجمن بود و در آنجا برای شاعران جوانتر درس‌های سبک‌شناسی و عناصر شعر را هم تدریس می‌کرد. در گذشت ناگهانی پدر مرحوم حبیب الله بهشتی در هرات، زرکوب را در سال 1372 به زادگاهش کشاند و او تا چند سال پس از آن در این شهر بسر برد و البته فعالیت‌های ادبی و قلمی را پی گرفت. در این سال‌ها بود که او و جمعی از اهل ادب هرات انجمن ادبی هرات را احیا کردند. اما بالاخره با سیطره حکومت طالبان در دوره اول، او بالاخره در سال 1387 با خانوادهش به هجرتی دیگر ناگزیر شد و به کشور دنمارک سفر کرد. فعالیت‌های ادبی زرکوب در دیار غربت هم ادامه داشت. او به خصوص در فضای مجازی با ارائه نوشته‌هایی در زمینه ادبیات و همچنین نگارش زبان فارسی می پرداخت. و در این مدت باری به ایران هم سفر کرد و مورد استقبال دوستان ادبی دیرین خود قرار گرفت. ولی دریغ که شرایط زمان اجازه نداد که او در وطن خیش یا در کنار جامعه مهاجر در ایران به خدمت بیشتر برای زبان و ادب فارسی بپردازد. او بالاخره در روز شنبه دهم جدی 1401 در کشور دنمارک در سن 68 سالگی درگذشت. تا گلاس کے نو میں بے تو رنگ مون ابو اے قدم بہار میں بے تو رنگ مون ابو اے قدم فضل‌الله زرکوب شاعری پرکار ولی در این حال نسبتاً سخت گیر بود. به همین دلیل از انتشار مجموع شعرهایش تا سالها پرهیز داشت، تا اینکه مجمع شعر سنگ فلاخن را در سال 1389 تدوین کرد. این کتاب با وسیله انتشارات عرفان به چاپ رسید. زرکوب هم در قالب‌های کلاسیک شعر می‌سرود و هم در قالب‌های نو. شعرهایش از نظر زبانی استوار بود و نشانه‌هایی از آشنایی او بر میراث ادب کهن فارسی در آنها دیده می‌شود. البته از تحولاتی که شعر فارسی در این چند دهه اخیر به خود دیده است نیز بی‌بهره نمانده است. در مجموع شعری است استادانه و پخته. با هم غزلی از این شاعر را که در کتاب سنگ فلاخن او منتشر شده است می‌خوانیم و بر روان او درود می‌فرستیم. ما را فروختند و چه ارزان فروختند، مثل عروس بی سر و سامان فروختند. پیش از بلوغ ناپدران گرسنه چشم تنها برخت و کفش و دوتا نان فروختند. بودیم عضو خانه و بیگانه زیستیم، تا آشنا شدیم به تاوان فروختند. خستند چشم روشن گوهرشناس را، الماس را به غول بیابان فروختند. گفتند من برادر و در چاه سرنگون، رسم کهن شکسته و مهمان فروختند. خیلی که از پدر پدر خود نداشتند، پاس نمک که هیچ نمکدان فروختند. گوساله را به دیگ درمسال سوختند، سردست خوک را به مسلمان فروختند. اینان به جای بلبل سرمست بر درخت، گنجشک رنگ داده به شیطان فروختند. القصه سال هاست که این ابرهای خشک پاییز را به جای بهاران فروختند.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواه که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواه که ما دا تشوخون فوا ریم جهاندی. های کاش، های عشق، ما راز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواه که ما زاد تا شخون فواره مجهاندی. ای کاش، زندانیان قرونیم، ما خفتگان فسونه زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما می فشاندی، تیغی چو کاوس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم. حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. هایش هایش ما را از ما می رهاندی.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم با بخش کارگاه شعر و شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در برخی از مقاطع تاریخی که موضوعات سیاسی و اجتماعی اهمیت پیدا میکنه، مثلا مثل عصر مشروطه یا مثلا در روزگار مغول یا مثلا توی سالهای پس از کودتای 28 مرداد، شرایطی میشه که خب یه گونه ای از شعر که مشهور به شعر سیاسی و اجتماعی از گونه های دیگر صداش بیشتر شنیده میشه و طرفدار بیشتری داره، اگرچه این گونه شعرها معمولا به خاطر تبعیت از رخدادهای روز و اصطلاحاتی که توی مبارزات سیاسی روز هست، خب برخی از ویژگی های شعری رو ممکنه نداشته باشه. این شعرهای صریح‌تر و با منطق معمولی نثر معمولا نوشته میشن دیگه، شعرهای سیاسی و اجتماعی. اما این نکته هست که اولا ارزش این شعرها به هر حال بیشتر به خاطر واکنشی است که نسبت به شرایط نشون میدن. ثانیا نمیتونیم این شعرها رو با شعرهای دیگری که بالاخره به لحاظ زبان شعری، به لحاظ بلاغت در شرایط آرامتری سروده شده اند با اونها مقایسه کنیم. این به معنی برتری یا به معنی ضعف یک گونه شعری نیست، بلکه باید این گونه شعرها رو در شرایط خودشون بررسی بکنیم. ممکن است که امروز وقتی مثلا ما به شعرهای اون روزگار نگاه میکنیم، بله بتونیم بگیم که این شعرها مثلا به نسبت اون چیزی که از شعر توقع میره ضعیفه، ولی چون واکنشی نسبت به رخدادهای روز بوده باید با همون منطق تحلیل بشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بردوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
خب خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و تشکر صمیمانه از همراهی شما، تا هفته دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم‌ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنه. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه متاسفانه، فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که تو به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. بزرگ فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چیکار کنن پاسن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از یه کتابچه این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یه کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشمینه.
بله.
و همینی که میبینیم شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره؟ آیا اون تست دید سه‌بعدی رو داده یا نه؟ متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته‌ها مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده؟ جا افتاده. یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این، وقتیش ما گفتیم انحراف که داره، از اون چیزی که انحراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما وسایل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی، یا شرط شما عملی زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، و ولی از اون طرف این بیماری زیبایی نیست. اولین که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و اینها و از طرف اطرافیان و بچه ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها دچار اعتماد به نفس ضعف، یعنی اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی چیز راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمار قبول کردن که نه، انراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم، یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشنهای چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و با اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعات علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشمشو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره، کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه، ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساریه. حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکن اصلا کلا ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینام دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS ها. آیا ایطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقتا مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس MS میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری MS رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال MS که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلن بسیاری از داروها و بیماری ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحراف باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی و ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سن هم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیره.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سر به اتاق فرمان میزنیم، با هم قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم‌ها یا کلات شدن چشم‌ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کالاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم یعنی چی؟ به صلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنیم یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌ای که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون می‌بینن که انحراف به سمت بینی پیدا می‌کنن. اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، اینه به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انراف هست. این بعضی وقت انراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انراف دائمی، اینو میگیم انرافای متناوب. تا زمانی که انراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانایی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌ام فقط صبح که بیدار میشه انراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انراف آیا فقط در یک چشم وجود داره یا انراف در دو چشم. اینه که بعضی وقتا همش انراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راست گاهی چشم. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انرافای دو چشمی به مراتب از انراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند، و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین، بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم، و این سندروم ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم با سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمان هاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله.
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن، باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله.
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن، که نیاز به جراحی انراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که این حراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شوه. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزش‌هایی که مردم می‌بینن و اطلاعاتی که کسب می‌کنه این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. یعنی دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکامل